قانونگذاری کشور را به عهده دارن. طبق سیاست های کلی نظام قانونگذاری که برگرفته از این اصولی بوده که من عرض کردم و اضافه بکنیم بند یک و بند دوی اساس 210 یعنی تعیین سیاست های کلی نظام که به عهده رهبریش و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که باز هم به عهده رهبریش، نظام قانونگذاریمون این گونه شده: یک، تشریع قوانین که این به عهده خداست. دو، تبیین قوانین که این به عهده رسول الله و ائمه اطهار. سه، تشخیص این قوانین که این به عهده مجتهدین جامع شرایط طبق مقتضیات زمان.
بله.
چهار، برنامه ریزی بر پایه قوانین شرع و اجتهادهای حکومت که این به عهده مجلس شورای اسلامی است. یعنی آن چیزی که ما اسمش میذاریم قانون گذاری به کار مجلسه، یعنی در واقع طراحی و برنامه ریزی و تطبیق اجتهادهای حکومتی است. در حال حاضر اجتهاد حکومتی جایگاه در نظام قانون گذاری کشورمون نداره، یعنی در واقع در تصویب طرح‌ها و لوایح و در تنظیم طرح‌ها و لوایح و در حتی پیش برد طرح‌ها و لوایح تنها فقهای شورای نگهبان اظهار نظر میکنن و میگن خلاف شرع نیست، یعنی نظارت شرعی یک نظارت پسینیست نه نظارت پیشینیست. شرع مقدس در حال حاضر مثل پلیس راهنمای رانندگی است که اجازه میدهد این ماشین رد بشد یا این ماشین رد نشد.
بله.
اما بر اساس قانون اساسی و این سیاست های کلی نظام در بخش قانون گذاری یک نظارت پیشینی برای اجتهاد و شرع در نظر گرفته شده و این نقطه قوت این سیاست های کلی نظامه. یعنی از این به بعد اجتهادهای حکومتی در عرصه اداره نظام کشور میتوند در قالب سیاست‌های کلی قانونگذاری و با همکاری قوای سگانه تبدیل بشد به قانون و مقررات که قبلا همچی فرصتی وجود نداشته.
بله. این بحث خیلی مهمه. بله. این نکته رو شما خیلی سریع ازش رد نشید.
نه. توضیح میدم.
بیشتر توضیح بدید مخاطبان کلی ما استفاده کنم. بله.
اینه مثلا من یک مثال بزنم. اون روز حضرت آیت الله رئیسی در جلسه مجلس خبرگان ضمن اشاره به برنامه های تحول قضایی اشاره کردند که ما از آقایون مطالبه داریم که نظام قضایی اسلام را استخراج بکنن و در قوانین و مقررات این ما بتونیم اعمال بکنیم.
بله.
و ایشون اشاره داشتند که در شکل و در دادرسی چه بسا نظام قضایی وجود نداشته باشه. خب این کجا باید در بیاد؟ در لوایح قضایی. اینجا ما نیاز داریم به یک اجتهادهای حکومتی. در قانونگذاری مجلس نیاز داریم به یک اجتهادهای حکومتی برای استخراج نظام قضایی اسلام، به گونه ای که نظام قضایی اسلام در آیین دادرسی مدنی، در آیین دادرسی کیفری، در رسیدگی دادگاه ها علاوه بر قوانین و مقرراتی مثل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی امثال اینها وجود داشته باشه.
بله.
حوزه های علمیه در درس هایی که ارائه میدن اینه میتونن مطمع نظر قرار بدن. اون موقع محصولات حوزه ها تبدیل میشد به خط معاش گذاری عمومی اداره کشور.
بله.
به موجب سیاست های کلی نظام. اینه من به عنوان مثال عرض کردم. در عرصه های گوناگون دیگه هم همچنین.
بله.
الان بیش از یک دهه است رهبری در مورد نقش فقه حکومتی.
بله.
و اینکه حوزه باید متحول بشه و فقه حکومتی پایه تحول حوزه بشد سخن ایراد کردن. کرسی های تدریس فقه حکومتی در حوزه هم شکل گرفته.
بله.
اما ما باید بسترهای فراهم میگردیم که محصولات فقه حکومتی که در حوزه های علمیه هست بیاد تبدیل بشه به قانون و مقررات.
بله.
ابلاغ سیاست های کلیه نظام به ویژه بند یک کش و بند چهارش که میگه توجه به موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و بند چهارش که تأکید میکند تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام این فرصت را ایجاد میکنه. چگونه؟ با این توضیح که این اجتهادهای حکومتی بستر فراهم میکنه برای سیاست‌های کلی نظام.
بله.
یعنی یک تعاملی میشد بین مجمع تشخیص مصلحت.
بله.
و بین روند تصویب سیاست‌های کلی نظام که توسط حضرت آقا میشد با مجموعه از فقهای متخصص در بخش‌های گوناگون نظام، در بخش‌های فرهنگی، فقه فرهنگ، در بخش‌های اجتماعی، در بخش‌های هنری، در بخش‌های رسانه‌ای، در بخش‌های فضای مجازی، در بخش‌های ارتباطات، امنیت، سیاست، اقتصاد، سیاست‌های پولی و بازار و بورس و امثال اینا. اون موقع این محصولات که تبدیل می‌شد به سیاست‌های کلی نظام،
بله،
فقه خودش در اداره نظام نشون خواهد داد.
بسیار خوب.
که قبلا همچه فرصتی وجود نداشت.
ممنونم. به لحاظ اهمیت این بحث و در حقیقت جایگاه خیلی ویژه و ممتاز این سوال که مطرح شد، من تقاضا میکنم از محضر دیگر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اصلانی اگر در این خصوص مطالبی دارن بفرمایند ما استفاده کنیم.
تشکر میکنم از حضرت آیت الله کعبی، بسیار مطالب ارزشمندی مطرح کردن. من یک جمله ای از حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب که ملت بزرگ ایران چون خودش بزرگه و رهبریش بزرگه، گامهاش هم بلند و بزرگ هست و 40 ساله هست، در گام دوم انقلاب حضرت آقا یک نکته بسیار مهمی رو مطرح می فرماند و اون دفاع از نظریه نظام انقلابی تا ابد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و سازگاری نمی بیند.
بله.
بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. انقلابی برپا شده است در قلمرو سیاسی ایران، انقلاب اسلامی است، برآمده از این حکومت اسلامی در رأس هرم قدرت سیاسی فقیه ولی امر مسلمینه. برای چی؟ برای اینکه انقلاب و نظام اسلامی اومده ارزش‌هاش رو در جامعه خودش با اراده ملت نهادینه کرده، ایجاد، تحکیم و تثبیت و حفظ و استمرار ارزش‌ها، این هدف انقلاب اسلامی و هدف نظام سیاسی است. همه نظام‌ها برای ایجاد و تحقق و استمرار ارزش‌ها شکل می‌گیرند و با عواملی که ارزش‌ها رو تخریب و نابود می‌کنند مقابله می‌کنند. نهادهای محافظ ارزش‌ها ایجاد می‌کنند و قدرت حکومتی لازمه تحقق این ارزش‌ها و فلسفه سیاسی. حفظ و استمرار نظام هم منوط به حفظ و استمرار ارزش‌ها و آرمان‌های نظام هست. قانون‌ها، سیاست‌ها ناشی از ارزش‌ها و مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها هستند، نه اینکه ارزش‌ها و آرمان‌ها ناشی از قانون باشند. سیاست‌های کلی نظام که رهبری نظام مطرح فرمودند و ابلاغ کردند در راستای استمرار ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی است، یعنی به دنبال این هست که ارزش‌های نهادینه شده در قانون اساسی رو حفظ، تقویت و استمرار ببخشه و خدای ناکرده از حرکتی که به دنبال تضعیف، استحاله و نابودی ارزش ها هست جلوگیری کنه. انقلاب اسلامی به تعبیر حضرت آقا در گام دوم با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. یعنی هرگز نمی توان مردمی را تصور کرد که از این چشم اندازهای بزرگ، همین بحث شعارهای جهانی انقلاب دینی، دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده از روی گردانی مسئولان از این ارزش های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. یعنی این که ملت و ملت بزرگ ایران جایی ناراحت میشه که ارزش های که انقلاب به خاطرش برپا شده است مسئولان ازش روی گردانن یا به دنبال تضعیفش هستن یا خدای ناکرده از اون از تحقق اونها غفلت میکنن. سیاستهای کلی حضرت آقا دقیقا تحقق بخش استمرار ارزشهای برآمده از نظام اسلامی و انقلاب اسلامی هست. بند یک سیاستهای کلی نظام که در بعد قانون‌گذاری میفرمان توجه به مواد این شهر به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری که در سؤال حضرت عالی هم بود، بند 4 سیاست‌های کلی که نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشت مصلحت و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام هست، دقیقاً تجسم همین ارزش‌ها و استمرار این ارزش‌ها هست. شما در ضابط منسازی و تعیین بند 12 سیاست‌های کلی، ضابط منسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان، شما باید نگاه کنید. شما در این سالهای گذشته متاسفانه برخلاف سیاست‌های کلی نظام، برخلاف ارزش‌های برآمده از نظام اسلامی، در مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کردند که پای سلطه خارجی مطرح شد. پالرمو، CFT و این معاهداتی که بر مجلس اومد و متاسفانه مجلس تصویب کردند، پای سلطه خارجی را مطرح می‌کرد. این امر هم خلاف شرع هم خلاف قانون اساسیه. و متاسفانه مجلس با تصویب اینها زمینه سلطه خارجی را فراهم کرده. شورای نگهبان رد کردند، اما متاسفانه این به مجمع تشخیص رفت. حضرت آقا در بند 12 میفرمان تعیین ضابط من بشه چی اگر اختلاف بین مجلس و شورای، وقتی صراحت قانون اساسی است که سلطه خارجی ممنوع از سلطه بیگانه ممنوع، وقتی صراحت قاعده نفی سبیل قاعده شرعی وجود داره، بنابراین این ام کاملا مشخصه. دلیلی نداره که در چنین مواردی در تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بشه.
یعنی چه ضابطه کار ایراد داره؟ ما اصلا
اساس کار که ایراد داره هیچ ضابطه مشخص بشه. حضرت آقا فرمودن ضابطه منسازی بشه که چه چیزی به مجمع ارجاع بشه. هر چیزی که اختلاف بین مجلس شد، مجلس و شورای نگهبان شد، یا اینکه ضابطه ایجاد بشه و نصاب بالا تعیین بشه که با نصاب بالا بره به، یعنی یک اکثریت بسیار بالا در مجلس این رو تصویب کنه و در چنین موارد اختلاف به شورای نگهبان. پس بنابراین یکی از ضرورت‌های فعلی انقلاب اسلامی است که این سیاست‌ها در عرصه قانون‌گذاری ابلاغ شده. من به یکیش اشاره کردم و این نوعی تجلی بخش استمرار ارزش‌های برآمده از انقلاب اسلامی است که محقق میشه و این زمینه ساز استمرار ارزش‌ها هست.
خیلی ممنون و متشکرم. من از صحبت‌های شما دو بزرگوار جناب آیت الله کبری و آقای دکتر اصلانی این استفاده کردم: وقتی ما طبق قانون اساسی به دنبال تحقق حاکمیت شرع و فقه اسلامی در جامعه هستیم و می‌خواهیم عینیت ببخشیم، باید شرع ما سایش بر سر همه قوانین همیشه گسترش پیدا کنه و مستدام باشه. این طور نباشه ما اول سری قوانین تصویب کنیم بعد شورای نگهبان بیاد بخواد تطبیقش رو. البته جایگاه شورای نگهبان سر جای خودش محفوظه. من الان ممکن تو ذهن بعضیا بگه خب اگر از اول این کارو بکنیم پس جایگاه شورای نگهبان چی میشه؟ جایگاه شورای نگهبان جای خودش هست، چون باید باز بررسی خودش انجام بده. اون تا عینیت و تحقق بخشیدن به حاکمیت شهر زمانی به صورت کامل انجام خواهد شد که از ابتدا این دغدغه ما باشه، از ابتدا طبق قانون ما این رو بتونیم به کار بگیریم. اگر اجازه بفرمایید ما یه فاصله کوتاهی بگیریم، انشالله در خدمت کارشناسان عزیز و بزرگوار باشیم در برنامه فقه پویا که در خصوص سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور با توجه به ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری داریم بحث و گفتگو می‌کنیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه پویا و گفتگوی ما با کارشناسان عزیزی که در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارن، حضرت آیت الله عباس کعبی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و جناب آقای دکتر فیروز اصلانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده ما بحث و گفتگو می‌کنیم. خب جناب استاد کعبی، شما خیلی تأکید داشتید بر این که باید ما در حوزه‌های علمی فقه حکومتی رو بر حال ترویج بدیم، یه اصطلاحاتی هم در صحبتاتون بود مانند اجتهادهای حکومتی و به هر حال یک تعبیر خیلی رسایی داشتید که الان قوانین ما از نظر مثلا حاکمیت شرع و فقه یک نظارتی که میشه نظارت بعد از تصویب قانونه، در صورتی اگر بخواد شهر مقدس اون جایگاه ویژه خودش رو طبق قانون اساسی داشته باشه باید نظارتش و نقشش قبل از تصویب قانون باشه. ما یک ضوابط و اصول و کلیاتی داشته باشیم قبل از تصویب قانون، اینا رو مراعات بکنیم. حالا شورای نگهبانم اونجا حضور داره، اگر خلاف این داره عمل میشه تذکرات میده. اینو میخوام یه مقدار برجسته تر کنید و توضیحات کامل تری بفرمایید.
خیلی ممنون. من اگه بخوام چرخه قانون گذاری رو بعد از اعلام سیاست های کلی نظام قانون گذاری رو بگم، این گونه خواهد شد: یک، نظام مبتنی بر حاکمیت الهی.
بله.
دو، حاکمیت شریعت اسلامی طبق اصل 4 و اصل 2 قانون اساسی.
بله.
سه، نقش اجتهاد مستمر بر اساس کتاب سنت معصومین طبق قسمت الف بند 6 اصل 2 قانون اساسی که اینجا جایگاه حوزه‌های علمیه معلوم میشه چگونه است.
بله.
4، تعیین سیاست‌های کلی نظام بر پایه اجتهاد حکومتی. 5، لزوم قانون‌گذاری بر پایه سیاست‌های کلی نظام و اجتهاد حکومتی. 6، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که این میشه به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند 2 اساس 2.10 که رهبری تفویض کرده.
بله.
7، نظارت نهایی فقهی توسط شورای نگهبان که اینجا نظارت میکنه که این فرایند خوب طی شده یا طی نشده.
درست.
8، لحاظ نهایی مصلحت نظام با توجه به اون نصاب بالای مصلحت و دقت فراوان و ضابط مندسازی مصلحت در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که آقا در بند 12 تصریح کرده و در بیانات آقای دکتر اصلانی هم ذکر شده.
بله.
این میشه فرایند قانون گذاری. تو اون فرایند قانون گذاری آنچه جنبندی میتونیم بکنیم، فقه فعال، پاسخگو، متحرک، حاضر در صحنه، متناسب با مقتضیات زمان که پویایی خودش را با حفظ سنتی بودن فقه و توجه به فقه جواهری در عمل در حل مشکلات و تحقق پیشرفت و عدالت و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی خودش نشون میده.
بله.
حالا با این توضیحات، آنچه که جدید است در این سیاست های کلی نظام قانونگذاری باید بگیم تحول در چرخه قانونگذاری باید اتفاق بیفته. بله. یعنی اون مطالبه رهبری از قوای سگانه که در یک زمان بندی مشخص اتفاق باید بیفته، باید نشون بدن که چگونه تحول در چرخه قانونگذاری بر پایه فقه فعال بله. اتفاق میخواد بیفته و جایگاه اجتهاد حکومتی اینجا چیست؟ منظور از اجتهاد حکومتی یک اجتهاد جدیدی در مقابل اجتهادهای سنتی حوزه‌های علمیه نیست
بله.
بلکه پاسخگویی به نیازهای نظام اسلامی به موجب فقه اسلامی با لحاظ مقتضیات زمانه
بله.
مسائل مستحدثه، مسائل معاصر، نهادسازی های جدیدی که اتفاق میفته و قبلا وجود نداشته، اینها با ارجاع به ادله فقهی فقهای ما قادرن که این استنباط بکنن
بله.
اون موقع نیازهای نظام ارجاع میشه به حوزه های علمیه، حوزه های علمیه استنباط میکنن، استنباط های حوزه پایه قرار میگیرد، در یک تعاملی تبدیل میشد به سیاست های کلی نظام.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون. به عنوان یک سوال پایانی، چون دیگه فرصت رو پایان هست، میخواییم فرصت رو در اختیار دکتر اصلانی قرار بدیم. حضرت علی یک کار علمی و مقاله و پژوهشی ارزشمند رو انجام دادید که در حقیقت راهکارهای ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران رو در اونجا بهش اشاره کردید. خیلی خلاصه در قالبی که دو دقیقه میتونید به این مقاله اشاره بکنید، تفصیلشونو برای برنامه بعد.
بله، اون راهکارهای ارتقای نظام
در حقیقت پاسخ به همین سوال ما میشه، در ارتباط به همین سوال
بله
میشه.
بله، اون راهکارهای ارتقای نظام قانونگذاری در قالب در واقع یک پایان نامه ای بوده.
بله.
که اون پایان نامه جناب آقای دکتر اصلانی هم درش نقش داشته و راهنماییان به عهده بله. بنده بوده.
بله.
که در واقع ما تعامل بین اصل 4 و اصل 71 قانون اساسی را بیان کردیم و در واقع چرخه قانونگذاری نظام جمهوری اسلامی توضیح دادیم، همین چرخه هشت‌گانه‌ای که اینجا هم من بیان کردم و توضیح داده شد.
بله، بسیار متشکرم. آقای دکتر اصلانی، ما 6 هفته فرصت داریم تا پایان این برنامه، این وقت در اختیار حضرت عالی قرار میدیم. میخوایم وارد خود این ابلاغیه بشیم، این بندهای مختلفی که در اونجا اومده، منتها قبل از این که جز به جز بندها رو مورد دقت و بررسی قرار بدیم و توضیحات شما بزرگواران رو بشنویم، اصلا این بیانیه به دنبال چی هست و روی چه مبانی استوار هست و مقام معظم رهبری این سیاست‌های کلی رو در موضوع قانون‌گذاری کشورمون روی چه اصول و مبانی طراحی کردن؟
بله، ببینید، ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام در 6 همین مهر امسال دقیقاً به دنبال تعیین یک ساز و کارهای مشخص برای تحقق و استمرار ارزش‌های برآمده از اسلام و انقلاب اسلام.
بله.
ساز و کارهای مشخص. ببینید، ما الان در اصل 4 قانون اساسی ما یه سلسله 100,000 قانون داریم تو کشور که قبل از انقلاب هم قانون رو داشتیم. در برخی از این قوانینی که انبوه هست،
بله،
ما مغایرت هایی رو با شرع اسلام و با قانون اساسی میبینیم قبل از انقلاب تصویب شده است.
بله.
و متاسفانه هنوز داره اجرا میشه.
عجب.
حضرت آقا تو بند 2 اینجا فرمودن که ارزیابی بشه این قوانین، پالایش بشه این قوانین، یعنی دارن جهت میدن. قبلا هم حضرت امام اول انقلاب فرمودن امین امر رو، اما ایشون الان سیاست رو دارن دقیقاً مشخص ابلاغ میکنن که قوا موظفن، صلاحیت تکلیفی دارن حتماً انجام بدن.
بله.
یعنی بحث ارزیابی و پالایش قوانین از حیث مغایرت با موازین شرع و قانون، این انبوه قوانین رو باید کنترل کنن.
بله.
که مبادا خلاف قانون اساسی باشد. خب، ایساز و کار میخواد. حضرت آقای ادامه بند دو فرمودن ایجاد و
الان میخواید بفهمید که عملا این کار شدنی نیست.
الان ببینید
الان نیست.
حضرت آیت الله کعبی در جلسه گذشته فرمودن چند تا راه کار الان داره اجرا میشه. یکیش اینه که اگر زمانی قانون اومد اصلاح شد توی شورای نگهبان میان بهش ایراد میگیرن، مجلس ممکنه نسخش کنه، مجلس ممکنه ملغى الاثرش بکنه.
بله.
با قانون جدید یا اصلاحیه جدید. اما اگر مجلس نیامد، دولت لایحه نداد، مجلس طرح نداد، اصلاح صورت نگرفت، این قانون خلاف شرع همچنان باشه. این قانون خلاف قانون اساسی همچنان استمرار پیدا بکنه. حضرت آقا فرمودن به هیچ وجه کار نباید صورت بگیرد، باید ارزیابی و پالایش صورت بگیرد و مهمتر باید نهاد ایجاد بشه، سازوکار ایجاد بشه برای تضمین اصل چهارم. سازوکارش باید ایجاد بشه. یک،
تضمین مهمه. بله. و یعنی ضمانت اجرای اصل چهار قانون اساسی لازمه.
یعنی این کلمه تضمین اونجا گنجونده شده.
سازوکار لازم
تاکید بشه.
سازوکار لازم برای تضمین، یعنی بحث تضمین که آقا میفرمایید به منظور این سازوکار و نهاد میخواد. یعنی همینطور شما بگید که آقا اسلام باید باشه، خب میگم باشه، چشم، سمعاً و طاعتاً، ولی پیاده نمیکنن، کی پیاده کنه؟ این سازوکار میخواد که جلوش گرفته بشه. یعنی قانون خلاف شرع باید جلوش گرفته بشه تو کشور.
من.
یعنی اگر امری اومد خلاف شرع هست باید کاملا سازوکار باشید. الان سازوکار تشخیصه فقط. اگر من به عنوان یک فرد در کشور، هر فردی مطلب خلاف شرعی رو احساس کنم در قانونی و به شورای نگه به فقهای شورای نگهبان ارجاع بکنم، الان سازوکار موجود تشخیص فقهای شورای نگهبانه.
بله.
اما این راهکار کافی نیست.
بله.
خوب هست، مفید هست، لازم هست، اما کامل نیست، کافی هم نیست. سازوکار رو حضرت آقا فرمودن سازوکار برای تضمین ایجاد بشه. مطلب بعدی یه بند
یعنی
نه دارم.
آقای دکتر اصلانی من به یک عبارت دیگه بیان بکنم. یعنی تأسیس نهاد تضمین اصل چهار قانون اساسی تحت اشراف فقهای شورای نگهبان.
بسیار خوب.
در بند 9 از ابلاغ سیاست هم سیاست های کلی قانونگذاری حضرت آقا فرمودن اصول قانونگذاری قانون نویسی رعایت بشه، تعیین سازوکار، بازم در سازوکار نهادینه کردن قضیه را آقا مد نظر دارن، برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با یه شاخص هایی نزدیک به 10 شاخص حضرت آقا اومدن بیان کردن.
بله.
قابل اجرا بودن قانون. قانون باید وقتی داره انطباق داده میشه با قانون اساسی باید قابلیت اجرا بفهمن که اصلا اجرایی هست یا نه. الان قانون تصویب میکنه بعد اجرا نمیشه، پس ما قابلیت شدنی با شدنی بودنش رو به عنوان شاخص نگاه کنن بعد تصویب کنن. 2، معطوف بودن به نیازهای واقعی. آقا نیازهای واقعی، ما نیازهای اولیه داریم، ثانویه داریم، نیازهای اصلی داریم، فرعی داریم. اصلی فرعی باید بکنن، نیاز سنجی بکنن، اما اولویت سنجی در نیازها بکنن. الان وجود نداره اینطوری. یه طرحی رو من 15 تا نماینده میان طرح میدن، بعد میاد وارد اعلام وصول میشه، بعدم میره تو فرآیند تصویب و رسیدگی و تصویب انجام میشه. اما اگر بیان بسنجن و قضایا رو کار انجام بدن، قضیه شفافیت و مبهم. قانون نباید مبهم باشه. الان در برخی از مواقع اتفاق میفته، استحکام در ادبیات به اصطلاحات حقوقی، من برم پایین ترش که خیلی مهمه، یعنی نکته ای که خیلی بدیع هست و بسیار اساسیه تو کشور، استفاده از ظرفیت های بسیار عظیم ملت ایرانه. حضرت آقا می فرمان جلب مشارکت، یه شاخص مهم در قانونگذاری، جلب مشارکت حد اکثر یه مردم. آقا این ملت فرهیختگان زیادی داره، دانشمندان زیادی داره، ملت بسیار باشعوریه، از این مردم استفاده کنه تو قانونگذاری. جلب حد اکثری مشارکت، مشارکت حد اکثری ملت، زینف آن و نهادهای قانونی مردم، نهاد تخصصی و صنفی. آقا الان بسیج حقوقدانان وجود داره توی کشور، انجمنهای حقوقی وجود دارن، استادان بسیار خوب حقوقی توی کشور، چرا باید برجام رو بدون اینا تصفیب کنن؟
چرا باید سی اف تی بدون استفاده از اینه تصویب کن؟ چرا باید پالرمو رو
که مربوط به حقوق میشه؟
بله بله اینا باید استفاده. متاسفانه
متاسفانه ضعفاش گفته
ظرفیت بله. بسیار عظیم بسیج حقوقدانا و حقوقدانان کشور وجود داره، از اینا استفاده نمیشه.
بله.
خب ممنونم. این رو فرمودن در فرآیند قانونگذاری استفاده بشه.
خیلی متشکرم. ما دوست داشتیم بیشتر استفاده کنیم، اما ان شاءالله در برنامه‌های آینده که همین بزرگواران دعوت ما رو ان شاءالله قبول خواهند کرد و در استدیو تولید رادیو ما رو حضور پیدا خواهند کرد، ما مباحث باقی مونده از این موضوع بسیار مهم رو، یعنی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیراً ابلاغ شده رو، بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. باز هم از حضور کارشناسان عزیز بزرگوار جناب آیت الله عباس کعبی و جناب دکتر فیروز اصلانی صمیمانه تشکر می‌کنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدار.